Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. Tia Ba. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روزتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در ادامه همچنان در کنار ما باشید. خب در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه روی خط باشید رو بشنوید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک ساله،
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمان داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خداوند عادل و بخشنده. هموطنان عزیزم سلام، به روی خط باشید 15 اسفند ما خوش آمدید. چهارمین روز از ماه ضیافت الهی بر همه شما خجسته. امیدوارم که بر مدار مصلحت خداوند هممون به دلخواسته هامون برسیم انشالله. امروز هم من مریم فروخی با افتخار و احترام و البته اشتیاق به همراه محسن جواهری تهیه کننده، شهلا خانم صوفی صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی، آقا مصطفی طالبیان ارتباطات و کارشناس حاضر در استودیو همراه شما ایم تا حوالی ساعت 11:30. امیدوارم که امروز هم فرصت داشته باشید تا این برنامه یعنی روی خط باشید رو دنبال بکنید و به شما عزیزانی که به دنبال دریافت جواز یا پروانه کسب برای کار و کسبتون هستیم پیشنهاد میدیم که برنامه امروز رو اصلا از دست ندید، چون میخوایم درباره همین موضوع صحبت بکنیم، یعنی قوانین مربوط به دریافت جواز یا پروانه کسب. اگر شما دوست عزیز هم در این باره سوالی دارید بفرستید به 30036 37 یا تماس بگیرید با 2265 25 25. و اما همونطور که خدمت شما عرض کردم یک کارشناس کاربلد امروز در استودیو برنامه داریم. با افتخار میزبان جناب آقای علی تقی‌زاده هستیم، کارشناس حوزه کسب و کار، عضو کانون وکلای دادگستری و البته که ایشون مدیر سابق حقوقی دبیرخانه هیئت عالی نظارت و سازمان‌های صنفی کشور هم بودن. تا لحظاتی دیگر وارد گفتگو با ایشون میشیم، درباره جواز و پروانه کسب میخوایم صحبت کنیم که چه قوانینی برای دریافتشون در نظر گرفته شده، چه راههایی وجود داره برای کسب اونها و اصلا چه الزاماتی وجود داره برای اینکه ما جواز و یا پروانه برای کار و کسبمون داشته باشیم. لطفاً با ما روی خط باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت 11:05 است. اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد کشنبه تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 11 با افتخار تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه و با توجه به موضوعات هر روز ما سوالات شما دوستان عزیز رو هم در برنامه سعی میکنیم که مطرح بکنیم تا کارشناس حاضر در استودیو پاسخگوی شما عزیزان باشن. با توجه به موضوع امروز و حضور جناب آقای علی تقی‌زاده ازتون میخوایم که درباره کار و کسبتون اگر به دنبال جواز یا پروانه کسب هستید سوالاتتون رو به 30036 37 یا شماره تلفن 22652525 ارسال بکنید. جناب آقای تقی‌زاده مجدد به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید، نماز روزتون قبول باشه انشاءالله.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و همه همراهان عزیز.
متشکرم از شما. آقای تقی‌زاده پروانه میگن، پروانه کسب میگن، جوازم میگن، ولی خب فکر کنم دو تا با هم دیگه تفاوتایی هم دارن. در ادامه حتما شما بهشون اشاره خواهید کرد. اصلا چه تعریفی داره و اینکه چه الزامی وجود داره برای اینکه ما برای کار و کسبمون پروانه داشته باشیم یا جواز داشته باشیم؟
هر شخصی، چه شخص حقیقی باشه و چه شخص حقوقی باشه، اگر بخواد عهده‌دار انجام یک شغلی بشه، کسب و پیشه‌ای رو به راه بندازه یا تصدی یک حرفه خاصی رو بر عهده بگیره، در هر حوزه‌ای بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور مکلفه که پروانه یا اجازه نامه یا جوازی رو بگیره. حالا اینکه این عبارت‌ها، این عناوین از نظر بار حقوقی یا از نظر تعریف چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن، اگر بخوام خیلی کلی بگم خیلی‌هاشون مترادف هستن با هم دیگه و در قوانین و مقررات مختلف برای مشاغل مختلف، حالا قانونگذار حسب مورد از یکی از این عناوین استفاده کرد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من ابتدا لازم هست چارچوب موضوع امروزمون رو مشخص بکنم، به خاطر اینکه خب همه مشاغلی که در جامعه هستن مکلفن برای انجام اون شغلی که می‌خوان تصدیش رو به عهده بگیرن یک مجوزی رو از نهاد مربوطه بگیرن.
بله.
از وکیل دادگستری گرفته، پزشک گرفته، شخصی که تعمیرکار خودرو هستش و بقیه مشاغلی که باهاشون سر و کار داریم. ما باید بدونیم که قانون مادر در کشور ما در حوزه فعالیت‌های شغلی برای گرفتن مجوز قانون نظام صنفی هستش که ما از دهه 50، سال 1350 به این سمت این قانون رو داشتیم. اصلاحات اساسی در سال 92 بر روی این قانون انجام شد و آخرین اصلاحاتش هم که در واقع همین امسال لازم الاجرا شده و در حوزه مجوزها و بقیه موضوعاتی که در این حوزه هستش مکلفن فعالین صنفی ازش تبعیت بکنن. اما این پروانه کسب یا جواز کسب که بیشتر به گوشمون میخوره به جای پروانه کسب چی هستش؟ بر اساس آنچه که در ماده 2 قانون نظام صنفی، ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 26 قانون نظام صنفی اومده، همینطور قانون اجرای سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی و اصلاحاتی که روش انجام شده، هر شخصی چه بخواد در حوزه تولید، در حوزه توزیع خدمات، خدمات فنی و مواردی شبیه به این فعالیت بکنه و چنین کاری رو به عنوان شغل خودش، به عنوان حرفه خودش، به عنوان کسب و کار و پیشش در نظر بگیره، مکلفه با داشتن شرایطی پروانه کسب بگیره. همه مشاغل علل قاعده و اصولا مشمول این قانون، یعنی قانون نظام صنفی و شرایطش هستن، مگر اینکه در یک حوزه ما قانون خاص داشته باشیم. مثلا شخصی که میخواد تصدی امر صرافی رو انجام بده چون قانون خاص داره، تحت عنوان دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها، از شمول این قانون خارج میشه. پزشکان خارج میشن، وکلا خارج میشن. پس ما امروز در خصوص یه اصل و یه قاعده و مقررات اون صحبت میکنیم و در رابطه با این مشاغل تخصصی فرصتی برای صحبت نداریم، موکولشون میکنیم به برنامه های
انشاءالله. یکی دیگر از مواردی که دوست دارم بهش اشاره داشته باشید، قانونی که مربوط میشه به جواز کسب برای خانم ها.
بله.
این که در شرایط الان کشورمون این قانون حاکمه که خانم ها در برخی از مشاغل به تنهایی نمیتونن اقدام به دریافت جواز کسب بکنن.
خب یکی از موضوعاتی که در واقع همیشه محل اختلاف بوده، موضوع حالا جنسیتی بودن یا نبودن صدور پروانه کسب. ما گاهن داشتیم که کمیسیون‌های مثلا نظارت مراجع تصمیم گیری تو استان‌های مختلف، شهرستان‌های مختلف، بنا به هر دلیلی صدور پروانه کسب رو برای بانوان یا آقایان در یک سری از رسته‌ها ممنوع اعلام می‌کردن. من این نکته رو اینجا بگم به خاطر اینکه پشتش بخشنامه‌های متعدد و آرای متعددی وجود داره. صدور پروانه کسب تحت هیچ شرایطی ارتباطی به جنسیت فرد درخواست دهنده و متقاضی ندارد. این موضوع البته یک تبصره داره،
یک پرانتز داره.
یک پرانتز داره. مثلا اگر یک خانوم بخواد در رسته صنفی آرایشگری مردانه، یا بالعکس یک آقا اگه بخواد در این رسته مجوزی بگیره، براش مجوز صادر میشه. اما خب به خاطر بحث جنسیت مراجعینی که به اون فعالیت، به اون کسب و کار مراجعه میکنه، خودش نمیتونه فعالیت شغلی و خدمت شغلی رو ارائه بکنه. در این موارد باید چیکار بکنه؟ یک مباشر تخصصی همجنس مربوطه به اون شغل رو استخدام بکنه. ما پروانه کسبای متعددی داریم، شاید براتون جالب باشه، در حوزه آرایشگری زنانه که به اسم آقایون صادر شده، اما خود آقا نمیتونه خدمات ارائه بکنه.
بله.
حتما یک مباشر تخصصی خانوم به عنوان کسی که در محل کسب حضور داره و خدمات ارائه میکنه هست، و آقا اصلا تحت هیچ شرایطی در بازه زمانی که اون مجموعه صنفی در حال فعالیت حتی حق تردد نداره. پس ما بین صدور مجوز و بین فعالیتی که به واسطه اون صدور انجام میشه باید قائل به تفکیک بشیم. در مرحله صدور هیچ تفکیک جنسیتی وجود نداره، اما در مرحله فعالیت و ارائه خدمت باید تطبیق جنسیت و ارائه دهنده خدمت در برخی از مشاغل که اهمیت داره به حائز اهمیت مطابق با نظم عمومی کشور ما هست رعایت بشه.
بله، من یه جایی خوندم که برای اینکه یک تولیدی پوشاک هم یه خانم بخواد جوازش رو بگیره، نیاز هست که یک مباشر مرد کنارش باشه و بتونن برای دریافت.
در واقع این موضوع صحیحی نیستش.
این حالا خیلی ذهنیت من رو به خودش جلب کرده بود و دغدغه شده بود برام، همین موضوع بود که حالا شما رفع ابهام کردید. متشکرم از شما جناب آقای تقی‌زاده، همچنان با ما هستن مردم و درباره موضوع امروز یعنی دریافت جواز و پروانه برای کار و کسبتون صحبت میکنیم. 30,036,37 در اختیار شماست، همینطور شماره تلفن 22-65-25-25. با ما روی خط باشید. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 11:13 دقیقه است، اینجا روی خط باشید رادیو اقتصادی که تقدیم به شما عزیزان میشه. داریم از موضوعی صحبت میکنیم که شما دوست عزیزی که کار کسب دارید یا تازه راه انداختید خیلی به کارت میاد، درباره جواز و پروانه یک کسب صحبت میکنیم که چطور باید دریافت بشه، چه شرایطی برای صدورش هست و کلی سوال دیگه که خوشحال میشیم سوالات شما بیشتر مطرح بشه. از طریق 30,036,37 یا صدای گرمتون رو هم بشنویم به همراه سوالتون با شماره تلفن 22-65-25-25. جناب آقای علی تقی‌زاده با ما هستن، کارشناس حوزه کسب و کار و عضو کانون وکلای دادگستری. آقای تقی‌زاده، ما چند تا پروانه کسب داریم و برای صدورش چه شرایطی لازمه؟
ما چه قانون نظام صنفی رو نگاه کنیم، چه قوانین مقررات بالادستی رو که در این حوزه است، مثلا همون قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحاتش، پروانه کسب رو شد از چند بُعد بشه تقسیم بندی کرد. مثلا از نظر مدت زمان ما پروانه کسب دائم داریم و پروانه کسب موقت داریم. پروانه کسب دائم 5 سال اعتبار داره و پروانه کسب موقت 1 سال.
بله.
از نظر صدورش ما برخی از مشاغل رو داریم بر اساس اصلاحاتی که در قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 با هدف تسهیل صدور مجوزها اتفاق افتاد، که بهشون میگم مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تایید محور. سابقا به این نحو بود که هر کسی که میخواست پروانه کسب بگیره و شروع به فعالیت بکنه، یک سری شرایط رو دستگاه‌های مختلف مثلا سازمان امور مالیاتی، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی و مواردی شبیه به اون باید بهش تایید میدادن. تا همه این شرایط و تاییدیه‌ها وقتی کنار هم قرار میگرفت، امکان صدور پروانه کسب یا مجوز براش فراهم بشه. قانون گذار تو اصلاحات اخیرش با همون بحث تسهیل صدوری که مد نظرش بود، اومد مشاغل رو، کسب و کارها رو از نظر اهمیت، حالا اهمیت بهداشتی، اهمیت‌های امنیتی و مواردی شبیه به این، به دو دسته تقسیم کرد. خب برخیشون ثبت محورن. یعنی چی؟ یعنی همین که شما یک کسب و کار رو راه بندازی، وارد سامانه درگاه ملی مجوزها بشی و کاربرگ مربوط به اون رو تکمیل بکنی، میتونی فعالیتت رو شروع کنی. همزمان با شروع فعالیت بررسی میشه شرایط شما و برات پروانه کسب صادر میشه. به این دسته از مشاغل و مجوزهای مربوط به اون اصطلاحا میگن مجوزهای ثبت محور، یعنی شما خود اظهاری میکنی. برخی از فعالیت ها با توجه به اهمیتی که در حوزه حالا مثلا بهداشتی داشتن، در حوزه ترافیک داشتن و مواردی شبیه به این، شدن در واقع مجوزهای تایید محور. یعنی مثل قبل شما درخواستت رو میدی، ابتدا شرایطت از نظر فردی، مکانی و مواردی شبیه به این احراز میشه، بعد شما میتونی توانی در واقع پروانه کسب خودت رو بگیری. پس این شد انواع دستبندی ها و تقسیم بندی هایی که در خصوص مجوزهای کسب و کار داریم. اما شرایطش به چه نحویه؟ ما سابقا برای اینکه پروانه کسب صادر بکنیم، دو سه تا آیین نامه داشتیم که اونها شرایط رو تعیین می‌کردن. مثل چی؟ مثل آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی برای کسایی که می‌خواستن کسب و کار مجازی یا بازاریابی شبکه‌ای را اندازی بکنن، یا مثلا آیین نامه اجرایی ماده 79 که مربوط به خانواده محترم شهدا و ایثارگران. الان تمام این قوانین و مقررات بر اساس همین قانون تسهیل که در واقع اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 هستش، در قالب یک سری کاربرگ در سامانه یا درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده. یعنی شما بر فرض مثال فکر کنید می‌خواید یک واحد صنفی آرایشگری زنانه، یک واحد صنفی نانوایی، مشاور املاک و مواردی شبیه به این رو راه اندازی بکنید. خیلی راحت وارد درگاه ملی مجوزها میشید، شغل مد نظرتون رو وارد می‌کنید، شهر یا استانتون رو هم انتخاب میکنید، کاربرگ مربوطه براتون به نمایش در میاد و تمام شرایط اونجا است. حالا این شرایط چیه؟ برخی از این شرایط شرایط عمومی هن. مثل چی؟ مثلا آقایون همشون باید کارت پایان خدمت داشته باشن اگر کمتر از 50 سال سنشون باشه. بحث های مربوط به مالکیت اون ملک یا اینکه اونجا مستأجر باشن، اجاره نامه‌ای داشته باشن، صلح نامه‌ای داشته باشن، مبایعه نامه‌ای داشته باشن، یا مثلا گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقر. اینها شرایط عمومیه. بعضی از مشاغل با توجه به تخصصی بودنشون علاوه بر این شرایط عمومی نیازمند یک سری شرط اختصاصی هم هستن. مثلا شخصی که میخواد تعمیرگاه خودرو راه اندازی بکنه، علاوه بر اینکه باید این شرایط عمومی رو داشته باشه، باید از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گواهی تخصصی اشتغال به این کار رو هم داشته باشه. این شرایط وقتی تماما احراز شد، شما برات پروانه کسب صادر میشه. و خوشبختانه با این تغییراتی که در حوزه مقررات داشتیم، باز هم تاکید میکنم با هدف تسهیل صدور مجوزها، خیلی از این موارد در واقع برخط شدن. یعنی استعلامات شما به صورت برخط برای سازمان ها و ادارات مربوطه ارسال میشه. و جالبتر این که اگر اون سازمان یا اداره مربوطه در بازه زمانی که قانون مشخص کرده پاسخ استعلام رو نده، به صورت اتوماتیکوار پاسخ استعلام شما مثبت ارزیابی میشه. پس این هم میشود شرایط مربوط به صدور مجوزهایی که داریم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما جناب تقی‌زاده. فکر کنم مردم برای چه صدورش چه تمدید جواز کسب و کار به سامانه ایران اصناف باید
سابقا به این نحو بود که به سامانه ایرانیان اصناف، حالا بعدش شد نوین اصناف، به این سامانه ها مراجعه می‌کردن. الان مرجع و سامانه اصلی درگاه ملی مجوز است که این درگاه ملی مجوز ها هم از سامانه های مختلفی دیتای خودش،
یعنی همین رو جستجو بکنن
در جستجو هم... بله، اصلا انقدر معروف هستش و دیگه انقدر شناخته شده، انقدر سئوی زیادی در خصوصش الان اتفاق افتاده که اولین لینک در واقع جستجوگرها
پس سامانه ایرانیان اصناف الان خیلی کاربردی نداره.
الان در واقع سامانه درگاه ملی مجوزها اون پنجره دولت الکترونیک که باید به صورت واحد باشه که خودش
برای تمدیدم همینطور،
برای تمدیدم همینطور، هیچ تفاوتی در واقع نمی‌کنه. هم تمدید، هم صدور و هم تبدیل. ما تبدیل پروانه کسب هم داریم، اونم زمانیه که شما پروانه کسب موقت دارید. نه نه نه، پروانه کسب موقت دارید، یک سالش تموم میشه.
می‌خوام دائم
می‌خوای دائمش بکنی.
متشکرم از توضیحات شما. 09 16 40 گفتن که سلام، خسته نباشید، درود بر شما. باشگاه بدنسازی، سالن آرایشگاه که بخوایم در یک محل مسکونی راه اندازی بکنیم، آیا جواز تجاری باید براش بگیریم؟ با چیکار؟
ماده 80 قانون نظام صنفی یه عبارتی رو به کار برده تحت این عنوان: صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری و کارگاهی بلامانع است. مفهوم مخالف داره دیگه، یعنی طبیعتاً اگر کاربری اداری نباشد، تجاری نباشد، کارگاهی نباشه، صدور پروانه کسب براش ممنوعه. یکی از موضوعاتی که حالا در طی چند ماه اخیر با توجه به آرایی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و در واقع به شرایط صدور پروانه اضافه شده یا داره اضافه میشه، بحث همین مربوط به کاربری هستش. ممکنه شما واسه یه ملکی که کاربری مسکونی بوده به هر نحوی سابقا پروانه کسب گرفته باشی، امکان ابطالش با توجه به این آرایی که توسط هیئت عمومی صادر شده و آرای هیئت عمومی هم خب رأی تحت رویان و در حکم قانونن وجود داره. شما برای جای مسکونی نمیتوانی پروانه
تجاری کسب تجاری بگیر. متشکرم. بریم سراغ سوال تلفنی دوست عزیزی که تماس گرفتن با 22652525.
لطفاً بفرمایید هزینه های مالی و اون هزینه های اولیه و اداری پروانه کسب و کار چه میزانه و چقدر فرایند اداری زمانیه که بخوایم یک ثبت نام رو انجام بدیم تا مرحله کسب جواز چقدر طول میکشه؟ در رابطه با پرداخت های مالیاتی هم که در این خصوص باید پرداخت کنیم بفرمایید به چه میزان هستن؟
ممنونم از تماس شما دوست عزیز. جناب تقی‌زاده پاسخ شما رو میده.
یکی از اتفاقات خوبی که در این درگاه ملی مجوزها اتفاق افتاده این هستش که شما وقتی میخوای یک کسب و کاری رو براش پروانه کسب بگیری، تمام هزینه هاش برات مشخصه. ما هزینه صدور داریم، هزینه تمدید داریم، تو مشاغل مختلف بر اساس آیین‌نامه اجرایی مشخص شده،
جدول بندی شده.
شما دقیقاً میدونید چه عددی باید پرداخت بکنید برای صدور فلان پروانه کسب، چه عددی باید پرداخت بکنید برای تمدید. در خصوص اینکه چقدر زمان میبره، شاید باورتون نشه، شخصی رو داشتیم تمام مدارکش مرتب و جن بوده، در عرض یک هفته 10 روز 15 روز پروانه کسبشو گرفته. فردی هم بوده شاید سالها طول کشته پروانه کسب بگیره. اما اصولاً این فرایند مربوط به صدور پروانه کسب با توجه به استعلاماتی که از مراجع مختلف داره و موارد قانونی که پیش بینی شده، حالا این موارد قانونی یه جا 3 روز هست، یه جا 7 روز هست، یه جا 15 روز هست که باید پاسخ بدن، اگر همه مدارک مرتب منظم و منسجم و فراهم شده باشه بیشتر از 1 ماه در واقع زمان نخواهد بود و چه بسا اصلا کمتر با این بحث‌های مربوط به تسهیلی که اتفاق افتاده. و نهایتاً یک سوالی هم داشتن در خصوص بحث مالیات. اول اینکه یه نکته رو باید بدونیم، برای اینکه پروانه کسب برامون صادر بشه یا پروانه کسبمون تمدید بشه، اصطلاحاً باید گواهی موضوعی ماده 186 که از سازمان امور مالیاتی استعلام گرفته میشه توسط سازمان برای متقاضی صادر بشه. حالا اگر فرد موضوعات مالیاتی داره، باید موضوعاتش رو با سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف کنه که این تعیین تکلیف کردن یا پرداخت کردن یا تقسیط جهت پرداختی که بتونه این گواهی رو بگیره. و مالیات هم شما بهتر از من میدونید دیگه، اصولا مالیات بر درآمده، حالا ما انواع مالیات های دیگر رو هم داریم، اما مالیات بر درآمد هیچ وقت عدد ثابتی نداره. یک روز ممکنه من 100 میلیون تومان کار بکنم، سازمان امور مالیاتی بر اساس 100 میلیون تومان برای من مالیات پیش بینی بکنه، یه بازه زمانی هم هست ممکنه من 5 میلیون تومان کار کرده باشم. کاملا به تبع اون کاری که من کردم عدد و رقم مربوط به مالیات هم مشخص میشه.
متشکرم. یکی از شنونده‌های عزیزمون با شماره 0913-727-92 گفتن که وقتتون بخیر، من از اصفهان مزاحمتون میشم، شما مراهمی. در ادامه گفتن که یه سوال داشتم، میخواستم بدونم واسه پروانه تولیدی آیا بازدید از کارگاه توسط صنف صورت میگیره یا اماکن؟
یکی از موضوعاتی که ما داریم بحث همین فعالیت‌های صنفی و فعالیت‌های صنعتی هستش. ما کارگاه‌هایی رو داریم که تولید اونها صنفیه، کارگاه‌هایی رو داریم که تولید اونها صنعتی هستش. اینکه صنف و صنعت با چه خطکشی، با چه معیاری، با چه ممیزه ای از همدیگه جدا میشن، بر اساس مقررات داخلی، بر اساس تعداد پرسنل، بر اساس ظرفیت خالی تولید و مواردی شبیه به این مشخص میشه. خب ما موضوعمون در حوزه اصنافه. اگر من بخوام برای کارگاه تولیدی که مشمول قانون نظام صنفی میشه پروانه کسب دریافت بکنم، یکی از موارد مربوط به احراز شرایط بحث مربوط به اماکن هستش که توسط پلیس اماکن این بازدید انجام میشه و دایر مدار بحث های صلاحیت فردی و ترافیکی هستش.
بله متشکرم. 22 65 25 25.
من یه پروانه چا گرفتم از آقا، این تو پروانه به من کم آب دادم، بعد دادخواست دادم، دادخواستم عدم استماع اومده، میخواستم ببینم که من الان شرایطش نیست که مثال از خودم دنبال کنم این دادخواست ما، یا شرایط آبم یه وضعیتش خرابه به من نمیدن به این زودیا، خواستم ببینم اگر من اقدام نکنم این به مرور زمان برمیخوره و بعد از این دیگه به من آب نمیدن. خیلی ممنون، با تشکر از شما، با برنامه خوبتون، خداحافظ شما.
سپاسگزارم از شما. ای تقی‌زاده، مجوز 4 هم داریم؟
والا در خصوص سوالی که بیننده عزیزمون پرسید، ببخشید شنونده عزیزمون پرسید، کلا خب خروج موضوعی داشت از حوزه صدور مجوزهای کسب و کار. مجوزی که ایشون دربارش سوال کردن مجوز بهره برداری است. من یه توضیح کلی بدم فقط به خاطر اینکه ایشون راهنمایی بشن که بدونن به چه نحوی پیگیری بکنن. زمانی که دعوا با قرار عدم استماع روبرو میشه، یعنی شرایط شکلی مربوط به طرح اون دعوا یا بیان اون خواسته به درستی اتفاق نیفتاده، اون ایرادی رو که منجر به عدم استماع شده در ضمن رأی یا دادنامه‌ای که براشون صادر شده، قاضی محترم صادر کننده رأی بیان میکنن، اون ایراد رو برطرف بکنن، بتونن مجددا دادخواست بدن. این مسئله اول. مسئله دوم، بحث مربوط به مرور زمان. ما علل اصول در نظام حقوقیمون در خصوص یک سری از بحث‌ها داریم، اما در خصوص اکثر قریب به اتفاق موضوعات ما بحث مرور زمان رو نداریم. مسئله بعدی در خصوص اینکه اگر من پیگیری نکنم موضوع بهره برداری از چاه هم ممکنه که دیگه بهم آب ندن، این رو باید از طریق مراجع زیربط که در حوزه جهاد کشاورزی هستن ایشون پیگیری بکنن و مقرراتش رو ببینن بچه‌ها.
بله متشکرم. فکر کنم آقای تقی‌زاده باید خیلی سرعت پاسخگوییتون رو بالا ببرید با توجه به اینکه کلی پیام اومده. یه تلفن هم داریم بشنویم.
سامانه مجم.
بله دوستان،
درخواست تغییر کاربری دادم توی همین سامانه مجوزها پنجره دولت، توی قسمت رفته تو قسمت تغییر امور اراضی، الان 50 روز جواب ندادن. این بنده خدا گفت مثبت میخوره، اگه 50 روز جواب ندن جواب شما مثبت میشه. میخوام ببینم چطوری، یا اون مسئول جواب نداده کوتاهی کرده، الان جریان چیه، ما نمیتونیم پیگیری کنیم.
بله بفرمایید.
خب، تغییر کاربری که اصلا موضوعی در حوزه شهرداری، من این موضوع رو مجددا تاکید بکنم، آن چه که من در خصوصش که به منزله پاسخ مثبت حساب میشه رو گفتم این هست: شما میخوای مجوز کسب و کار بگیری، یک سری از موضوعاتت از مراجع ذی‌سلام مثل اماکن، بهداشت، سازمان امور مالیاتی استعلام گرفته میشه.
بله.
اگر این موارد در موعد مقرری که قانونگذار تعیین کرده پاسخی بهش داده نشه، اتوماتیکوار میشه پاسخ مثبت. پس در خصوص همه موضوعات اینجوری نیست، موضوع تغییر کاربریشون رو باید از در واقع شهرداری مربوطه پیگیری کنن.
بله. گفتن که من تو زمینه برق فعالیت میکنم، قصد دارم که پروانه تولیدی تابلوهای صنعتی رو بگیرم، آیا میشه؟
بله امکانش وجود داره. از طریق درگاه ملی مجوزها کاربرگ مربوطه رو سرچ کنن، استان و شهرستانشون رو انتخاب کنن، تمام شرایط هم عمومی که اکثرا همین است که عرض کردم، هم بحث‌های اختصاصی رو براشون به نمایش در میاره.
یکی از شنوندهامون گفتم من دفتری در مجتمع تجاری اجاره کردم، فعالیتم هنوز مشخص نیست، 10 سال پیش شرکتی ثبت کرده بودم، کالایی برای فروش ندارم الان، آیا در خصوص مجوز یا پروانه کسب مهلتی دارم تا فعالیتم رو شروع بکنم؟
هر کسی که فعالیتش رو شروع میکنه همزمان با شروع فعالیت باید مجوز کسب یا پروانه کسبش رو بگیره، و قبل از این که من به شغلی هنوز اشتغال پیدا نکردم الزامی واسه گرفتن پروانه کسب ندارم. ایشون ابتدا به ساکن مشخص کنه چه فعالیت شغلی میخواد انجام بده، مناسب با اون درخواست صدور پروانه کسب کنه.
بله متشکرم از شما جناب آقای علی تقی‌زاده. از اینکه قبول زحمت فرمودین. حضور ارزشمند شما امروز خیلی تونست کمک بکنه به شنوندهای بسیاری که پاسخگوی سوالاتشون بودید. جناب آقای خردمند بزرگوار، من پیام شما رو دریافت کردم ولی با توجه به اینکه موضوعیت نداشته برنامه امروز، یادداشت میکنم در روزهای آینده که به این موضوع میپردازیم حتما سوال شما مطرح خواهد شد. سپاسگزارم از همه شما که این هفته هم کنار ما بودید، بر سر سجاده راز و نیازتون با پروردگار ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. پایان هفته بی نظیری رو براتون آرزو میکنم. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 با ما روی خط باشید.